معاون آموزشی دانشگاه ملی مهارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی عزیزان و بزرگوارانی که در رادیو گفتگو شرف حضور دارم، خصوصا جناب آقای دکتر یزدانیان مجری مسلط و متخصص که بنده ارادت ویژه دارم خدمت
دوست دارم. آقای دکتر متشکرم. آقای دکتر خسته نباشید میگیم خدمتتون. بالاخره ما شاهد تلاش های شما هستیم کم و بیش در فضای رسانه کشور، تلاش های دانشگاه ملی مهارت، اساتید، کارکنان و مدیران ارشد دانشگاه رو میبینیم که دارن تلاش میکنن در جهت مهارت افزایی و تقویت جنبه های مهارتی آموزشی وزارت علوم. عرض کنم خدمت شما که ما در برنامه صدای دانشجو بیشتر میذاریم که دانشجوها صحبت بکنن، ما سعی میکنیم کمتر صحبت بکنیم. میخوام یه مقدمه رو جناب عالی بفرمایید در مورد نقش و جایگاه دانشگاه ملی مهارت و کاری که دانشگاه ملی مهارت در سطح کشور داره انجام میده برای تسهیل اشتغال جوانان، برای گرایش بیشتر جوانان به سمت رشته های مهارتی و بازار کار و توجهی که به بازار کار داره دانشگاه ملی مهارت. یه توضیح مقدماتی بفرمایید، بعد انشاءالله سوالات دانشجویان رو هم خواهیم داشت.
خواهش میکنم. عرضم به معذرت شما، همینجور که خود حضرت عالی و شنوندگان عزیز مستحضرن، به هر حال دانشگاه ملی مهارت یا همون دانشگاه فن حرفه‌ای سابق از جمله دانشگاهی است که در تراز مقایسه‌ای با دانشگاهی که در واقع جهان با مفهوم شاید کالج بیشتر همتراز و همنوا بشه در معرفی، منتهی مرتب در داخل کشور وقتی بحث دانشگاه ملی مهارت مطرح میشه عموما به ذهن متواتر میشه که دانشگاهی که مأموریت مشخصی داره و تربیت تکنسین ها و مهندسین ماهر و یا به تعبیری فارغ التحصیلانی که علاوه بر در حقیقت حداقل های تئوری اما مسلط و در واقع به زبان عامیانه آشار به دست هستند و میتونن در واقع به لحاظ عملی کف بازار کار مشاغل رو در واقع پوشش بدن. خب به همین خاطر اگر دانشگاهی به این صورت مأموریتش تعریف بشه طبیعی است که علاوه بر مفاهیم در واقع نظری در حوزه مهارت باید به طور کامل در حوزه عملی دروس و سیلابس درساش به گونه ای تنظیم و طراحی بشه که غالبا این درس ها عملی باشه. وقتی که فرد فارغ التحصیل میشه در واقع ساحت های مختلف عمل رو در پیوند با در واقع رشته خودش در دوران تحصیل خودش دیده. خب در هر حال وقتی که اینطوری باشه ما ملاحظه میفرمایید که بیش از 70% از دروس در واقع این دانشگاه به نوعی عملی باید باشه و هست و به همین خاطر در حقیقت با توجه به اینکه شما وقتی عملا یک درسی رو در دانشگاه در واقع باش مواجه میشید طبیعی است که دیگه وقت خوبی رو در حقیقت شما دارید که تا بتونید کنه اون درس رو یاد بگیرید و همین خاطر زمان بسیار کمتری در حقیقت شما دارید تا بتونید جذب بازار کار بشید یا به تعبیر در واقع آنچه که دوستان در واقع در اصطلاحات انگلیسی میگن جاستین تایم، شما وقتی که میایید وارد در واقع بازار کار میشید میتونید جذب بشید و تقریبا میتونید تا حد زیادی در حقیقت مشاغل مشابه به آنچه که در واقع در دوران تحصیل آموزش دید رو پیدا بکنید. خب دانشگاه ملی مهارت همجور که مستحضرید بزرگترین دانشگاه دولتی در حقیقت عرضم به خدمت شما که کشور هست که در پهنه کشور هست، 120 تقریبا شهرستان شعبه داره، بیش از 183 دانشکده و آموزشکده در سراسر کشور هستند، تقریبا چیزی در حدود 800 خورده کیفیت علمی ثابت و چیزی بیش از 19,000 در واقع حق و تدریس یا مدرسی که به طور مداوم با این دانشگاه دارن همکاری میکنن و بیش از 3,300 کارگاه آزمایشگاه در واقع بکاپ و پشتیبان عملی این دانشگاه هستن و نزدیک به 200,000 دانشجو هم در سراسر کشور ما در واقع خدمتگزار این فرزندان خودمون هستیم.
متشکرم آقای دکتر. من یه سوال اگه اجازه بفرمایید بپرسم بعد خدمت دوستان باشیم و تریبون رو بدیم در اختیار دانشجویان عزیز که سوالاتشون رو بپرسن. سوال من این بود که جناب دکتر اون چیزی که ما توی مطالعات می‌دیدیم این بود که خیلی از کشورهای توسعه یافته چیزی حدود مثلا 50% دانش آموختگانشون از جنس مهارتی هستن. در کشور تو این چند سال گذشته که من یه آماری رو میدیدم هلوش 20% بود هنوز تعداد دانش آموختگان نسبت به کل دانش آموختگان دانشگاه کشور. الان تو چه وضعیتی هستیم؟ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های مهارتی نسبت به کل دانشجویان چند درصد هست؟
بله، عرضم به خدمت شما جناب دکتر، تقریبا این آماری که جناب علی فرمودین هم خیلی آمار دست بالا و خوشبینانه‌ای هست. شاید در حقیقت ما آمار 16% تا 18% رو هم داشته باشیم که، ولی خب همینجوری که جناب علی فرمودین در بهترین حالت 20% رو معمولا اعلام میکنن. به هر حال عدد خوبی نیست، به همین خاطر در برنامه توسعه هفتم کشور، برنامه هفتم توسعه که امسال خب اولین سال شروعش هم هست، پیش بینی شده که این عدد به 40% در کشور برسه و در حقیقت خب
طبیعی در پایان برنامه هفتم،
بله بله، در پایان برنامه هفتم به 40% برسه. ما همینجور که جناب علی فرمودید در بهترین حالت چیزی در حدود 18% تا 20% در حال حاضر تعداد دانشجوهای ما در حوزه مهارتی است که بخود توی کشورهای توسعه یافته همینجور که جناب علی فرمودید آلمان، فنلاند، جای دیگه عدد به 50% و حتی به 60% هم در سالهای اخیر رسیده که خب به هر حال نشون میده که اهمیت حوزه مهارتی در جهان کاملا به رسمیت شناخته شده. خب
و ما تأثیراتش هم دکتر میبینیم. من خودم سعی میکنم توی استانهایی که میرم شهرک صنعتی هم یه دوری میزنم. شهرک صنعتی ها اکثرا زدن که تکنسین میخوایم و تکنسین یافت نمیشود ظاهرا. بله. هرچی مهندس بخواین هست ولی تکنسین متاسفانه یافت نمیشود.
بله کاملا صحیح میفرمایید. این نشون میده که به هر حال مأموریت این دانشگاه که تربیت تکنسین و مهندسین ماهر هست در واقع مأموریت درستی است. خب طبیعی است که جناب علی مستحضرید در واقع آموزش‌های مهارتی آموزش‌های گران قیمتی هستند و طبیعی است که زیرساخت‌های کشور باید به کمک این مجموعه بیاد. این عددی که برای انتهای پایان برنامه هفتم توسعه در واقع پیش بینی شده عدد بسیار بزرگی است و در حقیقت به این سادگی محقق نخواهد شد، مگر اینکه ما در حقیقت برنامه ها رو به طور جدی در سطح کلان کشور بتونیم بازبینی هایی بکنیم که در واقع به این مسیر پیش بریم تا نزدیک بشیم حداقل به این در واقع درست.
بله متشکرم. جمعی مسلمی دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات هستن، درست؟ نه، دانشگاه تهران. دو رشته ای هم هستن جمعی مسلمی، هم اقتصاد و هم کامپیوتر. در خدمتتون هستم جمعی مسلمی.
سلام، عرض ادب. من یه سوالی که به ذهنم رسید اینه که آیا دانشگاه ملی مهارت وضعیت اشتغال دانشجویان پس از دوران تحصیلشون دنبال میکنه و اگر بله وضعیت به چه صورت هست؟ چند درصدشون شاغل شدن؟
بله ممنونم جناب آقای مطلمی، سوال خوبی رو فرمودید. من خیلی کوتاه یک نکته رو عرض بکنم منظر شما. علت این که در حقیقت همجوری جناب آقای دکتر یزدانی ها اشاره فرمودن شما در نایه‌های صنعتی و در واقع شرکای صنعتی نیاز کف مجموعه از تکنسین ها و مهندسین ماهر رو زیاد میبینید به خاطر اینه که عمدتاً صنایع موجود ما در کشور به هر حال در لوتک و میدیوم تک در حال فعالیت هستند و معمولاً فارغ التحصیلان دانشگاه نظری با توجه به سیلابس های درس هایی که به حال به صورت فاخر این درس ها تدریس میشن به همین خاطر عمدتاً به نوعی های تک کار از دانشگاه میان بیرون یا به عبارتی از دانشگاه افراد دانایی میان بیرون، لزوماً توانایی به منزله دانایی نیست و همین خاطر شما میبینید که اکثر در واقع فارغ التحصیلان دانشگاه ملی مهارت با توجه به کنسرسیوم هایی هم که ما در واقع اخیراً راه اندازی کردیم در دانشگاه، یعنی کنسرسیوم های اشتغال، اینا در سه مرحله در حقیقت دارن جذب بازار کار میشن و حتی اونایی که حتی ما مواردی رو الان داریم که دانشجو فارغ التحصیل نشده ولی در حقیقت صنعت مربوطه از همین الان یه جورایی سبدشو گذاشته که من این دانشجو رو میخوام. الان بیش از 5 تا استان کنسرسیوم های اشتغال ما در حقیقت راه افتادن. مثال عددی و عملی عرض کنم خدمت شما، فرض بفرمایید در کرمان، در عرضم خدمت شما که مثلا خودسازی خود مجموعه کرمان در واقع بچهای مکانیک خودروی ما رو میخواد، بچهای ساخت تولید ما رو میخواد و یه تعداد از اینا که هنوز قبل از اینکه تو فارغ التحصیل بشن در حقیقت جانمایی اشتغالشون مهیاست. من به طور تقریبی بخوام به سوال شما پاسخ بدم، میشه در حدود 65 تا 70 درصد فارغ التحصیلان در واقع دانشگاه ملی مهارت در رشته در شغل مربوط به رشته خودشون همین الان مشغول به کار هستن. یعنی اگر فردی در رشته مد و لباس، گیاهان دارویی یا انیمیشن یا مکانیک خودرو فارغ التحصیل شده، اگه ایشون داره اسخای میکنم تو اسنپ کار میکنه، ما تو این آمار این عدد رو نیاوردیم و به نظر میاد که آمار حتی قابل ارتقا تا 85 تا 90 درصد هم ایشالله خواهد.
خواهی دکتر، من مکمل بحث جنابالی عرض کنم که سال 97 ما اومدیم، سال 97 وزارت علوم اعلام کرد که 17 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها جذب بازار کار میشن. ما اومدیم در دانشگاه فنی حرفه‌ای فایل فارغ التحصیلای سالهای گذشتمون رو در آوردیم و رفتیم با بیمه هماهنگ کردیم ببینیم کدومای اینا کدوم چه درصدی از اینها بیمه هستن. همین درصدی که جناب عالی می‌فرمایید، حدود 70 درصد اینها بیمه شده بودن. یعنی نشون میداد وزارت علوم سایر دانشگاهش 17 درصد، ما در دانشگاه ملی مهارت چیزی حدود 70 درصد بودیم. سرکار خانم خطیب در خدمتتون هستیم از دانشگاه از زهرا رشته زیست شناسی.
من حالا دو تا سوال شاید به نوعی بشه گفت. یکی این که خب این تکنسیان هایی که شما میگید بالاخره خروجی دانشگاه ملی مهارت هستن، چند درصدش رو بانوان تشکیل میدن؟ با توجه به اینکه حالا دانشگاه هایی که بانوان توش تحصیل میکنن شرایط خاص خودش رو باید داشته باشه. مسئله بعدی هم این سوال برای من پیش اومد که شما فرمودید که افرادی که از دانشگاه‌های نظری خارج میشن دانایی دارند ولی توانایی ندارند. من سوالم اینجاست که آیا تفاهم نامه یا حالا سازوکاری تعبیه شده که خب دانشگاه ملی مهارت این توانایی رو به دانشگاه‌های نظری ببخشه؟ به نوعی به هر حال امکانات و تجهیزات در دستان شماست و حالا این توانایی رو چرا شما در اختیار دانشگاه‌های نظری بعضن قرار نمیدی؟
در خدمت شما دکتر جانشه.
بله، خیلی ممنونم خانم خطیب، سوال خوبی رو فرمودید. از هم خدمت شما که من عرض کردم در بهترین حالت فارغ التحصیلان دانشگاه‌های نظری به هر حال میتونن خروجی‌هاشون افراد دانایی باشن که از در واقع جنس ساینس و نالجه و لزوماً تکنولوژی که از جنس توانایی است، لزوماً یه فردی که دانا فارغ التحصیل میشه امکان داره توانا هم نباشه و این یه مفهوم عام برای دانشگاه نظری. این نافی این نیست که فردی هم که از دانشگاه نظری فارغ التحصیل میشه بعضی از رشته‌های خاص به حوزه مهارت نزدیک‌ترند و بعضی از دانشگاه‌ها هم در واقع ماموریت‌های خودشون به هر حال دانشجوی توانمندی رو هم فارغ التحصیل می‌کنن. ولی در عام آنچه که از دانشگاه ملی مهارت در فارغ التحصیل میشه اساساً اگر کار عملی انجام نده و دستاخت‌های تراز فاخر نداشته باشه اصلا فارغ التحصیل نمیشه و این یکی از چیزایی است که حتما باید اتفاق بیفته. در مورد اون عددی رو که شما فرمودید، ما تقریباً یه چیزی در حدود میشه گفت که 45 درصد از در واقع دانشجوهای ما دختران ما هستند، بانوان ما هستند. ما تقریبا چیزی در حدود 200 هزار تا در حقیقت دانشجو داریم که این 200 هزار تا البته شناور معمولا در سالهای مختلف، ولی تقریبا این نرم متوسطی است که من عرض میکنم خدمت شما و عرضم به خدمت شما که تقریبا به همین 80-90 هزار نفر از این دانشجوهای ما دختران هستن که در واقع به نظر من عدد خوبی هم هست. به این معناست که وقتی ما صحبت از مهارت میکنیم، تمام مهارت در حقیقت تجمیع در رشته های فنی و رشته های سختی مثل مکانیک و خودرو اینا نمیشه. ما بحث های به هر حال آقای دکتر یزدانیان خاطرشون هست، ما رشته های مثلا جواهرسازی و طلاسازی رو داریم در دانشگاه ملی مهارت، رشته هایی مثل مد و لباس، در عرضم به خدمت شما رشته های طراحی دوخت، فارغ دانشجوهایی داریم که قبل از اینکه اصلا طرف فارغ التحصیل بشه این دختر عزیز ما اصلا مزونشون رو اندازی میکنه. به همین خاطر است که آقای دکتر هم فرمودن که ما یه چیزی واقعا دست کم یه چیزی در حدود 70 درصد از فارغ التحصیلان ما در واقع در شغل مرتبط با رشته شون همین الان
مزون رو را میندازه. سرکار خانم خطیب، و دو سه برابر استاد تمام ما که آقای دکتر خداشایی باشن خلاصه
درآمد داره. بله کاملا صحیح میفرمایید، کاملا صحیح.
آقای دکتر خداشایی از استاد تمام های برتر کشور هستن و جزء 1% هم هستین آقای دکتر، درسته؟
بله،
1% دانشمندان برتر دنیا هم هستن. ولی اون دانشجوی فوق دیپلم ما در دانشکده شریعتی دختران مزون که راه اندازی میکنه 3 برابر آقای دکتر درآمد داره.
بله بله. ما میریم اینجا برای خانواده و خودمون هم همونجا خریدامون رو ازشون میکنه.
شهرنگان عزیز در خدمت شما هستیم با بحث اشتغال دانشجویی و دانشگاه مهارت آفرین. مهمانان عزیزی داریم، زیاد فرصت نداریم، بعد انشاءالله در خدمتتون هستیم. سوالاتتون رو و مطالبتون رو به 301035 پیامک بفرمایید. دارید سرکار خانم خطیب سوالی دارید؟
خیر.
جناب عزیز سوالی دارید شما؟ خب جناب دکتر جهانشاهی جنبندی جناب عالی رو بشنویم.
خواهش میکنم. بله من سپاسگزارم، استفاده کردم از نکات دانشجویان گرامی جناب دکتر قاسمی و همینطور دوست و همکار عزیزم جناب دکتر کشکار. من جناب دکتر یزدانی یه پیشنهاد خیلی کوتاهی رو میخواستم معذر هستالی بدم. بله. برنامه با محوریت جناب عالی مدیریت میشه. اگر هستالی هم موافق باشید آی دکتر، امکان داره که همین الان برای خانم مسلمی و آی مسلمی خانم خطیب آقای بزرگواران این سوال پیش اومده باشه که اساساً دو تا دانشگاهی که در حوزه نظام مهارتی کشور فعالیت میکنن، دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه علمی کاربردی هستن و اساساً تفاوت‌ها و یا تشابهات اینا چیست و اصلا چرا دو تا نظام مهارتی در کشور وجود دارن؟ و من خواستم پیشنهاد بدم اگه هستالی هم موافق باشید یه برنامه در واقع مستقلی در این مورد باشه تا اونجا ما بیاییم تحلیل بکنیم که وقتی که ما میگیم 70% در واقع فارغ التحصیلان ما در واقع شاغلن، این عدد با اون 92% که آقای دکتر فرمودن در حوزه خودشون آقای دکتر کشکار چه تفاوتی داره؟ چون الان مجال این نیست که ما این
الان فرصت نیست.
بله بهش ببرید. یه پیشنهاده که در واقع اگر هستالی مایل بودید که ما بیاییم این دوتا مجموعه رو با هم مقایسه کنیم.
من از دوستان عزیزم در رادیو میخوام که انشالله یه برنامه این شکلی مختص به این حوزه هم بله. دانشگاه مدیران دانشگاه علمی کاربردی باشن و هم ملی مهارت. به نظرم خوبه این برای جامعه بله. هم تبیین بشه بله. خوبه.
چون آقای دکتر همینجوری هستالی متعددی تو پایان برنامه هفتم توسعه اگه ما بخوایم به این 40% برسیم باید جهتگیری های خودمون رو تو این رتبه مشخص بکنیم که هر کدوم از این در واقع زیر نظام ها ماموریتشون چه باشه. من فقط آقای دکتر یک جمله عرض بکنم، به نظر میاد که این موضوع مهم باشه چون هستالی خودتون در واقع کاملا ریسپوم دانشگاه ملی مهارت رو میشناسید و در حقیقت وقتی که ما میگیم این دانشگاه در حوزه غالبا در حوزه لوتک و مدیوم تک فعالیت میکنه، البته نیم نگاهی هم به بحث های تک داره. خب اون وقت بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که وقتی که هوش مصنوعی داره تمام مشاغل رو تغییر میده، قطعا و یقینا هوش مصنوعی یکی از آثارهای بزرگ خودش رو در حوزه مهارتی میذاره و الان در جهان هم شروع شده این قضیه. من به همین خاطر اجازه بدید چون جنبندی که جناب علی فرمودید در عرض 2-3 دقیقه
بله.
جنبندی رو داشته باشم که انشالله که مفید هم برای عزیزان باشه. به هر حال وقتی که شما به حال مبحث هوش مصنوعی رو مطالعه میفرمایید میبینید حالا حوزه‌های مختلف داره. من فقط بحث در واقع یادگیری ماشین و یادگیری عمیقش رو بگم بله. وقتی که شما تو بحث یادگیری ماشین در واقع به هوش مصنوعی توجه میکنید میبینید اصولا یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ تمرکزش توی اتوماسیون و تو بحث روباتیک هست. خب به این معناست که یعنی وقتی که هوش مصنوعی داره مشاغل رو تغییر میده، ابتدا میره سراغ مشاغل هایی که آسونتر میتونه تغییرش بده. اگه یه نفر اینجا وایستاده و با یه مهارت در واقع اولیه داره جوش کاری میکنه، به راحتی با یک ربات جایگزین میشه. ولی وقتی در حوزه های تک به این سادگی با یک ربات جایگزین نمیشه. پس ما چه بخوایم چه نخوایم دیگه نمیتونیم بگیم اون کسی که داره در حوزه مهارتی کار میکنه فقط یک پنجه ماهره و یک آچار به دست خوبه. و همین خاطر در دانشگاه ملی مهارت به سرعت این قضیه احسا شده و کارگروه های خوبی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده و برنامه‌های درسی ما داره تغییر میکنه و ما داریم میبینیم که به تدریج داره در حقیقت هوش مصنوعی توی سطوح مختلف در حقیقت درس ها دیده میشه و تو تمام مشاغل مهارتی داره هوش مصنوعی خودش رو نشون میده و این هم نوا و همتراز با در واقع جهان هم هست. فقط در یه پرانتز کوتاه عرض بکنم که این دانشگاه مأموریت داره در فارغ التحصیل در واقع کاردان ها به تعبیر آقای دکتر کشکار یا تکنسیان ها و مهندسین ماهر، ولی یادمون باشه که درسته که این دانشگاه وارد تحصیلات تکمیلی نمیشه چون مأموریتش نیست، اما چاره ای نداریم در سالهای آینده برخی از رشته های خاص رو تا سطح کارشناسی ارشد پیش بریم، به خاطر اینکه هوش مصنوعی اساسا یه سری دانش های اولیه نیاز داره که در واقع نالجش در مقطع کاردانی و کارشناسی کافی نیست. یعنی اینا این نکاتی رو که آقای دکتر خدمت جناب علی و عزیزان عرض کردم، یعنی فرمت دانشگاه های مهارتی در جهان حتی با اومدن در واقع بحث هوش مصنوعی داره ریفرمت میشه و داره تغییر میکنه. و من این خبر رو خوب رو خدمت عزیزان بدم که توی ایران هم به سرعت در واقع این قضیه در دانشگاه ملی مهارت نهادینه شده و در ادامه نتایج ان‌شاءالله خوبش رو خواهیم.
فرصتمون تموم شد، ان‌شاءالله در فرصت بعدی خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم، خداحافظ دکتر، متشکرم.